ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 8 اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 27 فوریه سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در ابتدا اخبار این ساعت را می شنوید. به گزارش خبرگزاری ها آتش بس موقت 5 ساعته در قوطه شرقی که از ساعت 9 صبح امروز آغاز شد به طور کامل رعایت نشد و مناطقی از قوطه هدف قرار گرفت، به طوری که به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در جسرین یک کودک کشته شد و 17 تن زخمی گردیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته دستور داد روزانه آتش‌بسی 5 ساعته در قوطه شرقی برقرار شود تا امکان کمک رسانی و تخلیه غیر نظامیان فراهم گردد. این در حالی است که قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای برقراری آتش‌بسی 30 روزه در سراسر خاک سوریه که روز شنبه تصویب شد به اجرا در نیامده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، اهالی قوطه در مجموع این آتش‌بس موقت را اقدامی نمایشی می‌دانند. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پروانه سلحشوری در گفتگو با وبسایت عصر ایران با اشاره به اظهارات حجت الاسلام علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد پرونده قتل زهرا کاظمی گفت چرا وی در همان زمان این موضوع را اعلام نکرد؟ علی یونسی روز یک شنبه گذشته ششم اسفند گفت که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برخلاف نظر کارشناسی آن وزارتخانه مبنی بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی اصرار داشته که خانم کاظمی جاسوس است و آن پرونده را در نهایت به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در سال 1382 مقابل زندان اوین دستگیر شد و به دلیل خونریزی مغزی در زندان مرگ وی مشکوک گزارش شد. انفجار در یک دبیرستان دخترانه در کوهدشت لرستان موجب قطع دست یک دانش آموز شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرماندار کوهدشت گفت صبح امروز انفجاری در مدرسه واقع در شهرکی در کوهدشت رخ داد و در اثر آن 3 دانش آموز مقطع متوسطه اول به شدت زخمی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته او در این واقعه مچ دست راست دانش آموزی به نام فاطمه رضایی قطع شد و برای درمان به بیمارستانی در خرم‌آباد اعزام گردید. 2 دانش آموز دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند. اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله: سخنرانی علیرضا آوایی وزیر عدلیه جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد.
May I now please invite His Excellency Mr. Sayyid Ali Reza Avai, Minister of Justice of the Islamic Republic of Iran, to kindly take the floor.
ادامه اعتراضات و اعتصاب کارگران ایران گذشته یک هفته از اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز.
خانواده های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن.
خیلی راحت مطالبات و حقوق کارگران رو عقب میندازن یا اصلا پرداخت نمی کنن.
بی اطلاعی از وضعیت دراویش بازداشتی یک هفته پس از وقایع پاسداران تهران.
وکلای دراویش بازداشتی هم اینها منع شدن یک جورایی از اینکه بخوان وکالت دراویش زندانی رو به عهده بگیرن.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در دومین روز 37 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در آن نشست شرکت و سخنرانی کرد. در میان اعتراضات گروه‌های سیاسی مخالف و همچنین مدافعان حقوق بشر، نام علیرضا آوایی در لیست افراد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد. دولت آمریکا و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر به حضور این مسئول جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد اعتراض کردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در دومین روز 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در سوئیس، علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی سخنرانی کرد. آقای آوایی در سخنرانی خود از جمله گفت:
کشورهای مشخصی هستند که بر اساس معیارهای دوگانه بر حقوق بشر و ساختار حقوق بشر اعمال نفوذ کردند و گزینشی عمل کردن مستمر در مورد کشورهایی که ارزشهای متفاوتی در سیاست و فرهنگ و سنن خود دارند، ساختار حقوق بشر سازمان ملل را زیر علامت سوال برده است.
همزمان با سفر و حضور وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که نام او در فهرست افراد تحریمی اتحادیه اروپا است، نهادهای مدافع حقوق بشر و هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این حضور اعتراض کردند. افشین علوی نماینده شورای ملی مقاومت که در اعتراض در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو حضور دارد به رادیو فردا میگوید:
در این تظاهراتی که امروز اینجا برگزار میشه، تعدادی از خانواده های قتل عام 67 و قربانیان رژیم، افراد مختلفی هستند در این جمع که من همشون نمیشناسم، ولی خب افرادی نسبتاً با عقاید مختلف، ولی برگزار کننده این گرد همایی هواداران شورای ملی مقاومت ایران در اینجا خواسته خودشون رو برای محاکمه هم آوایی و همچنین تایر دستندرکاران و مسئولین جنایت و قتل عام بزرگی که در سال 67 در ایران رخ داد رو خواستار شدند و من جمله اخراج این فرد از سازمان ملل.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه به برنامه حضور علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرد و گفت این مقام ایرانی مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است. خانم هیلی در بیانیه ممانعت از آزادی‌های سیاسی و آنچه را اشاعه سرکوب، خشونت و کشتار خودسرانه زندانیان سیاسی توصیف کرد، از جمله این موارد دانست. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند وزیر دادگستری فعلی ایران در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 نقشی کلیدی داشته است. او بین سالهای 1358 تا 1367 دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. تا چند سال پیش مقام‌های حکومت اعدام‌های سال 67 را کتمان و یا درباره او سکوت می‌کردند، اما در سال‌های اخیر برخی از نزدیکان به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعدام‌های سال 67 را حاصل یکی از بهترین تصمیم‌های او برای ثبات نظام دانستند. نشست شورای حقوق بشر از روز 7 اسفند ماه در ژنو آغاز شد. در این گردهمایی سالانه که برای مدت تقریبا یک ماه ادامه خواهد داشت، رهبران و مقام‌های ارشد 100 کشور و سازمان بین‌المللی مهمان 3 روز نخست آن خواهند بود. نام علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در مهر ماه 1390 همراه 28 مقام دیگر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. همزمان کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید حدود 170 تن از دراویش به دلیل ضرب و شتم وارده هنوز در بیمارستان‌های تهران بستری‌اند. شمار بازداشت شدگان دراویش گنابادی پیشتر 300 تن اعلام شده بود، اما آنطور که فرهاد نوری فعال حقوق دراویش به رادیو فردا گفته، شمار بازداشتی‌ها تقریباً دو برابر این میزان است. درباره تازه‌ترین وضعیت دراویش گنابادی سپیده بهکام از رادیو فردا در گفتگو با فرهاد نوری، چند و چون وضعیت آنها را جویا شده است.
پس از گذشت یک هفته از حوادث تلخ گلستان هفتم، ما هنوز موفق نشدیم لیست کامل تهیه بکنیم، به دلیل خب جلوگیری میکنند مسئولین سازمان زندان‌ها و افرادی که حالا توی بیمارستان اونجا مأمورین امنیتی که هستن، جلوگیری میکنن از اینکه خانواده‌ها بتونن اطلاعات دقیق بگیرن و پیگیری خانواده‌ها به دادسرا و دادستانی و تمام مسئولین قضایی تا حالا بی نتیجه مونده و خب وکلای اینها، وکلای دراویش بازداشتی هم اینها منع شدن یک جورایی از اینکه بخوان وکالت دراویش زندانی رو به عهده بگیرن. این مخالف اون صحبتایی که آقای اجایی بکنم روز گذشته داشتن در مورد اینکه اینها میتونن دسترسی به وکیل داشته باشن، ولی خب متاسفانه همچین چیزی تا الان اتفاق نیفتاده.
آقای نوری، چه خبری از زنانی که دستگیر شده بودن، زنان دراویش، تا حالا منتشر شده؟
دراویش زندانی، زنی که داخل زندان قرچک هستن، خانواده ها در چند روز گذشته و هر روز رفتن اونجا و درخواست ملاقات دادن. وکلایی که باهاشون بودن درخواست دادن که خب اجازه بدید حداقل ما اینها رو ببینیم، وکالتشون رو قبول بکنیم، ولی خب مسئولین زندان سر باز زده بودن. همین روند رو در مورد خب دراویشی که تقریبا بکنم از یک به 500 نفر رو منتقل کردن به فشافویه، برای اونها هم همین روند انجام شده و اجازه نمیدن که کسی تماسی داشته باشه از خارج از زندان با اونها.
آقای نوری، این تعدادی که شما گفتین 500 نفر، اینها بجز اون افرادی هستن که گفته میشه در بیمارستان بستری هستن، 170 نفر؟
ببینید، اصلا چون پزشکی قانونی و بیمارستان ها هیچ پاسخگویی به ما نمیدن، ما کل بازداشتی هامون رو تقریبا 600 نفر تخمین میزنیم. نصف بیشتر اینها رو ما تونستیم لیست تهیه بکنیم. حالا سایر این بازداشتی ها کسانی هستن که مثلا ما اطلاع داریم حال 40 نفر داخل بیمارستان خاتم الانبیا بده و اینها نیاز به رسیدگی داشتن، نگرشون داشتن، چند نفر توی آی سی او هستن و چند نفر جراحی شدن. ولی متاسفانه میگم به دلیل نداشتن رسانه مستقل داخل ایران و برخی داشتن تمام این رسانات و کسی که بخواد پیگیر این موضوع بشه توی ایران، خبرنگار آزاد نداریم. تا الان ما خودمون هم سردرگم این هستیم که دقیقا آمار دقیق بازداشتی و زخمی ها چقدره.
فرهاد نوری بود از مسئولان سایت مجذوبان نور که گزارش‌ها و خبرهای دراویش گنابادی را پیگیری و بازتاب می‌دهد. در گفتگو با سپیده بهکام از رادیو فردا پیام‌های شما را می‌شنویم.
این خبر بسیار خوشحال کننده‌ای رو شنیدم که سازمان ملل این قسمت حقوق بشرش از جناب آقای وزیر دادگستری ایران دعوت به عمل آورده که در مورد حقوق بشر سخنرانی کنه. واقعا که دست مریجا. من فکر کنم این رویه که اینا پیش گرفتن سال دیگه نوبت ابوبکر بغدادی رئیس داعش، احتمالا ایشون رو برای سخنرانی در مورد حقوق بشر حتما دعوت خواهند کرد.
متاسفانه در خصوص این مشکلی که برای دراویش گنابادی پیش اومد، روحانیت حاکم تریبون رو به کسی نمیده و ادعای این رو داره که با راهی که اینها در پیش گرفتن، ایدئولوژی که اینها قبول دارن و به قول خودشون فقط و فقط بر اساس همون احادیثی که بیان میکنن، میگن آقا راه ما درسته، راه فقهی و تمامی راه ها، حتی اگه این افراد شیعه مذهب باشن مثل همین دراویش گنابادی رو رد میکنن و همه رو مرتد میدونن.
چند روز از تعجب میکنم و خیلی تأسف میکنم از این برخوردی که بین دراویش و نیروهای انتظامی برادران و پاسدار به وجود اومده. این دراویش هیچ گونه گناهی مرتکب نمیشند از سنتور رسم و آدابشون هیچ گونه بدی وجود نداره. پس چرا اینجوری با برخورد میکنن با درویش؟ اینا کی هستن؟ دولت که مشکلی با اینا نداره. من چنین هستن باعث میکنم که ادهی خرابکار و مقرز در بین درویش و نیروهای انتظامی دارن سوء استفاده میکنند و خرابکاری میکنند و جو و پرتشنج کردند، دارن سوء استفاده میکنند. هم نیروهای انتظامی و هم درویش ها باید هوشیار باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز دیگر باره در برابر استانداری خوزستان گرده هم آمدند و خواهان تحقق خواسته های صنفیشان شدند. کارگران این گروه ملی صنعتی که از یک شنبه هفته گذشته یک هفته است که دست به اعتراض زدند، خواهان پرداخت دست کم 3 ماه دستمزد معوقه و روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند و پاداش عیدی آخر سال هستند. در این میان به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفته که حقوق آذر ماه کارگران پرداخت خواهد شد. همزمان گزارش های نیز در مورد گرد همایی و اعتصاب شماری از کارگران چند کارخانه و شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه منتشر شده است. ایران در ماها و سالهای گذشته همواره با اعتراضات و اعتصابهای کارگران روبرو بوده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز سه‌شنبه برای چندمین بار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و با پهن کردن سفره طولانی همراه با نان شعارهایی نیز در اعتراض به وضعیت خود سر دادند. از جمله شعارهای کارگران تجمع کننده این بود: سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه. و یا عرضه کار ندارید، پست را کنار بذارید. کارگران معترض همچنین شعار دادند: حقوق ما رو نمیدن، مرگ بر آمریکا. گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوسر، نورد تیراهن، کارخانه لوله سازی و ماشین سازی است و حدود 4000 کارگر دارد. این گروه از شرکت‌های متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا بود که پس از ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی مدیریت موقت آن به قوه قضاییه و سپس بانک ملی سپرده شد و در نهایت مالکیت آن در آبان ماه سال جاری به عبدالرضا موسوی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس واگذار شد. عبدالرضا موسوی همچنین مالک باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک دلفین‌های کیش است. در همین حال مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود در واکنش به اعتراض کارگران این مجتمع صنعتی با متهم کردن عده‌ای به توصیف او بدخواه نوشت که آنها از درون و بیرون شرکت و با تحریک کارگران و راه اندازی اعتصاب باعث فراری دادن مشتریان و عدم اعتماد به شرکت شدند. مشکل پرداخت نشدن دستمزد، حق بیمه و مزایای کارگران به گفته بسیاری از فعالان کارگری به بزرگترین مشکل کنونی کارگران در ایران تبدیل شده است. یکی از کارکنان شرکت نصر سپر، شرکت پیمانکار خط 4 مترو تهران، به رادیو فردا میگوید که 7 ماه حقوق معوقه و سنوات سال گذشته او و همکارانش پرداخت نشده است.
پروژه ما تکمیل کارهای باقی مونده خط 4 مترو تهران که مربوط میشه به پیمانکاری نصر سپر و 35 نفر نیرو داریم توی این پروژه که همشون آخرین حقوقی که دریافت کردن مربوط به برج 5 امسال بوده و سنوات سال گذشتهمون مونده هنوز که پرداخت نکردن. خدماتی هم که شرکتی رو در بیمه تجویدی و حالا چیزای جانبی دیگه که بوده تو امسال اصلا نداشتیم. ما حتی حق بیمه رو پرداخت کردیم برای بیمه تجویدی ولی هیچ خدماتی ازش نگرفتیم دیگه، حتی بابت اینکه برای دندون پزشکی معرفی نامه بگیریم یا عملی چیزی هیچکدوم ازشان نتونستن بگیرن. پرداختی نداشتیم و میگم 7 ماه الان حقوقمون تقریباً افتاده و سال جاریمون سنوات سال گذاشتمونه.
او در پاسخ به این پرسش که آیا کارکنان شرکت نصر سپهر مشکلات خود را با مسئولان مطرح کردند پاسخ میدهد؟
خود شرکت که اصلا پاسخگو نیست، از مدیر عاملش گرفته یا مدیر پروژمون با بازرسی مترو و مجری مترو و متعامل مترو کارفرمای شرکت حساب میادم خودم میگذاشتیم، ولی اینجور از طرف اونا جوابی نشنیدیم و تنها چیزی که بهمون بوده وعده و وعید دادن که برای آخر سال، ولی چیزی الان قابل پیش‌بینی نیستش که آخر سالم بخوام پرداختی داشته باشن یا نتون. به امام همه رو منوط کرده به پرداخت خود مترو. مترو پولی نداره بده چون برای بقیه خطاش هم همین مشکل به وجود اومده.
از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس در مورد تأثیر پرداخت نشدن به موقع دستمزد به کارگران میپرسم.
خانواده‌های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تامین بکنن، که این مثلا از جمله میتونه کودک از تحصیل باز بمونه دست به کار بزنه. از طرف دیگه خود کارگر مجبوره به شغلای دوم سوم حالا کاذب غیر کاذب دست بزنه کنه، ساعت طولانی که کار میکنه، یکیش میتونه این برش امنیت جانی در سر کار نداشته باشه، یعنی وقتی که تو محل کار تمرکز نداشته باشی از نظر حوادث کاری در معرض خطر بیشتری قرار میگیری. از طرف دیگه وقتی که ساعتهای طولانی خارج از خانواده خودت هستی، یک تاثیرات منفی در رابطه با روابط درونی خانواده میذاره.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اعتصاب و تحسن 450 کارگر شرکت فراورده‌های روغنی ایران فریکو سیرجان در اعتراض پرداخت نشدن دستمزد معوقه ایشان گفت که هیئت مدیره این شرکت به کارگران گفته است که اگر تا روز چهارشنبه سر کار بازگردند دستمزد بهمن آنان را روز پنجشنبه پرداخت می‌کند و در صورت ادامه تولید حقوق اسفند را هم روز 22 اسفند پرداخت خواهد کرد. این در شرایطی است که حرفی از پرداخت دستمزد مهر و آبان ماه این کارگران مطرح نشده است. اعتراض‌های کارگری در روزهای سه‌شنبه و دوشنبه در شرایطی برگزار شدند که به نوشته وبسایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، او در بخشی از سخنانش که روز 16 بهمن مطرح شد ولی در روز دوشنبه انتشار یافت، دشمنان را متهم به تلاش برای تحریک کارگران کرد.
یکی از کارهای اساسی دشمنان ما اینه که شاید بتوانند در کارخانه‌های ما، در مجموعه‌های کارگری ما به خصوص مجموعه‌های بزرگ، یک رکودی لنگی به وجود بیارن از سوی کارگران رو وادار کنن.
با این همه رهبر جمهوری اسلامی ضمن مرتبط دانستن اعتراض‌های کارگری با دشمنان، اشاره به مشکلات صنفی کارگران از جمله پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و مزایای کارگران و یا دستمزدهای زیر خط فقر نکرد. به طور معمول آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران کلمه دشمن را برای آمریکا و اسرائیل به کار می‌برند. در این میان یک کارگر با اشاره به اینکه پیش از این سخنرانی کارگران و فعالان کارگری هم با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی مواجه بودند می‌افزاید:
وقتی کارگران یک مطالباتی رو در موردش اعتراض می‌کنند، قوه قضاییه به جای اینکه رسیدگی به شاکی بکنه، مدافع طرف مقابل میشه و همین مسئله باعث شده که کارفرماها امروز در کشور ما خیلی راحت مطالبات و حقوق کارگران رو عقب میندازن یا اصلا پرداخت نمی کنن یا حتی کارخونه‌هاشون رو به اسم ورشکستگی تعطیل میکنن و ما بارها شاهد بودیم به خاطر اینکه مطالباتی رو کارفرماها پرداخت نکنن به کارگرها، کارخونه رو تعطیل کردن موقتا.
پیش از این هم اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری از سوی کارگران برخی از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی در خراسان شمالی، عراق، هفت تپه، تاکستان، تهران، کیش، بروجرد، آبادان، سمنان و ماهشهر برگزار شده است.
ادامه اعتراضات و اعتصاب‌های کارگران ایران گذشته یک هفته از اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه مجله شامگاهی در جریان تدابیر و ملاحظات جستجو، عملیات جستجو در پی پیکر کشته شدگان هواپیمای یاسوچ خواهیم شنید، اما پیش از اینها پیام های شما را می شنویم.
آقای خامنه ای مردمی که تقاضای حقوقشون رو میکنن، که فریبشون داده؟ 40 سال مردم رو همینطور گول زدین، فریب. در این 40 سال تریلیون نفت فروختین، کجا رفت پولاش؟ کجا به جیب مردم رفت؟ چه کارش کردی پولا رو؟ کارگری که کار میکنه سر ماه اگر حقوقش بهش نرسه گرسنه است. این نمیخواد کسی فریبش بده.
من خواستم بگم آقای خامنه ای، کارگرهای زحمتکش حقوقهای عقب افتادهشون رو میخوان، شما با آنها ورچسب به همکاری با دشمن میزنید. صداتون از جای گرم در میاد. تا کی میخواید مثل کپک سرتون رو زیر برف بکنید و مشکلات رو به گردن دشمن فردی بیندازید؟ ما 40 ساله که این حرفا رو از شما شنیدیم، دیگه هناتون پیش مردم رنگی نداره.
من چند سال عسلویه کار کردم، توی اکثر فازهای عسلویه هم کار کردم. من اونجا هم تموم کارا که دست پیمانکارت که برمیگرده به سپاه، موقعی که میری سر کار یه تعهدنامه رو ازت میگیرن که به اسم قرارداد کاریه، یعنی باید تعهد بدی که حق هیچ گونه اعتراض و اعتصابی رو نداری و در غیر این صورت اجازه میدی که هر گونه برخوردی که میخوان باهات انجام بدن. تازه بعد از 4 ماه که کار کردی اولین حقوقتو میخوام بدن، من با حداقل مزد. اینه حکایت کار و کارگری در کشور ما.
در پاسخ آن دست از شنوندگان گرامی که مرتب و بدون آوردن ادله کافی به آقای دکتر احمدی نژاد حمله ور میشن و از ایشون انتقادهای تند میکنن، عرض میکنم که آقای دکتر احمدی نژاد هرگز تسلیم ولایت فقیه نشده بودند. اصلاحات مهمی در ایران برای مستمندان و فقرا انجام دادند که نگاهی به تعداد اعدامهای زمان ایشون و اعدامهای زمان آقای دکتر روحانی بندازید، نگاهی کنید به خودکشیهای زندانیان سیاسی که آقای دکتر روحانی اصلا اینا رو نمیبینه و نمیشنوه، مقایسه کنید گرانی و فحشا که امروز ایران رو گرفته و اون رو مقایسه کنید با زمان آقای دکتر احمدی نژاد و این که ایشون مثل یک مرد واقعی با جیگر خونه نشین شدن و از وزیر خودشون دفاع کردن. امیدواریم که رادیو فردا برای رعایت بی‌طرفی سخنان هر دو طرف را به یک اندازه پخش کنند.
آقای احمدی نژاد، شما دارید از آب گلالود به نفع خودتان ماهی میگیرید. شما که دلتون برای مردم نسوخته بلکه به خاطر منافع شخصیتونه، چطور 8 سال که رئیس جمهور بودید کاری نکردید؟ تناتون دیگه برای مردم آقای احمدی نژاد رنگی نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. وزیر خارجه روسیه امروز در واکنش به ابراز نگرانی همتای فرانسویش از فعالیت موشکی ایران، ضمن تاکید بر اجرای همه‌جانبه برجام، شرط کرد که مذاکره درباره هر مسئله مربوط به تهران باید مبتنی بر مشارکت و اجماع باشد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که در مسکو است، امروز در کنای همتای روسش در یک جلسه خبری تاکید کرد که فرانسه به اجرای توافقنامه هسته‌ای متحد است اما نگرانی فعالیت موشکی ایران را دارد. لودریان درباره مسئله موشک‌های بالستیک گفت که این موقعیت واقعاً باعث نگرانی پاریس است، موضوعی که او قصد دارد در سفر هفته آینده‌اش به تهران با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کند. جزئیات این گزارش را می توانید روی وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. در ادامه مجله شامگاهی در جریان تحولات و نوسانات بازار آزاد ارز ایران قرار می گیریم. به دنبال کاهش نرخ دلار که در روزهای اخیر به 4500 تومان رسید، پس از اون که به نرخ بی سابقه فراتر از 5000 تومان در دو هفته پیش رسیده بود و همچنین درخواست رئیس فدراسیون کشتی ایران از شورای عالی امنیت ملی برای اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی در مورد عدم مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی. همراه شماییم از مجله شامگاهی رادیو فردا با چکیده اخبار از رادیو فردا 19:30 ایران. به گزارش خبرگزاری‌ها، آتش‌بس موقت 5 ساعته در قوطه شرقی که از ساعت 9 صبح امروز آغاز شد به طور کامل رعایت نشد و در جریان حملات یک کودک کشته شد و 17 تن زخمی شدند. پس از آنکه قطعنامه پیشنهادی بریتانیا برای تحریم تسلیحاتی یمن و محکوم شناخته شدن جمهوری اسلامی به دلیل نقض تحریمات توسط روسیه وتو شد، سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد آمریکا و متحدانش ممکن است مستقل از سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. انفجار در یک دبیرستان دخترانه در کوهدشت لرستان موجب قطع دست یک دانش آموز و زخمی شدن دو دانش آموز دیگر شد. به گفته فرماندار کوهدشت، احتمالاً انفجار ترقی دست ساز باعث این حادثه شده است. دادگاهی در جمهوری چک به رغم درخواست استرداد از جانب ترکیه به آزادی صالح مسلم، رهبر سابق حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، رأی داد. ترکیه آزادگردیدن صالح مسلم از سوی دادگاه جمهوری چک را حمایت از تروریسم خواند و گفت هرگز این رأی را نمی‌پذیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقایع هفته گذشته خیابان پاسداران تهران گفت گروهی از دراویش به گفته وی به موساد و CIA وابستند. جمعی از بازنشستگان کشوری صبح امروز در برابر وزارت کار گرد هم آمدند. مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد امروز گفتند که در صورت بهبود شرایط آب و هوایی عملیات جستجوی اجساد کشته شدگان در حادثه سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان در ارتفاعات کوه دنا آغاز خواهد شد. بر پایه گزارش خبرگزاری ها به نقل از این مسئولان، ورود جبهه هوای سرد و نامساعد شدن شرایط جوی در منطقه مانع از ادامه عملیات جستجو شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز فیلی، معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه عملیات جستجو با بهبود شرایط آب و هوا در روز پنجشنبه اثر گرفته خواهد شد، گفت تمام تلاش‌های خود را برای انتقال پیکرهای جانباختگان به کار خواهیم گرفت. پایان نقل قول. این مقام دولتی همچنین خبر داد که دوشنبه شب بخشی از اجساد کشته شدگان به مراجع مورد نظر تحویل داده شده است. در این ارتباط کامروز امینی، مدیر کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام انتقال بقایای اجساد برخی از کشته شدگان پرواز تهران یاسوج به پزشکی قانونی یاسوج، افزود تمامی مراحل احراز هویت شامل کدگذاری، نمونه برداری و آزمایش‌های ژنتیک از سوی کارشناسان سازمان پزشکی قانونی انجام شده تا مشخص شود این بقایا مربوط به کدام یک از جانباختگان است. همچنین امان الله جهانبین، مدیر عامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت با توجه به وجود برف و کولاک شدید، نیروهای امدادی متشکل از ارتش، سپاه و هلال احمر در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه که شرایط جوی پایدار می شود به منطقه اعزام خواهند شد. به نوشته ایرنا، از زمان پیدا شدن محل سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان در دو مرحله بخشی از اجساد کشته شدگان این سانحه پیدا شده است. این هواپیما با 24 سال عمر با 65 مسافر و خدمه پروازی صبح روز 29 بهمن تهران را به مقصد یاسوج ترک کرد و پس از 55 دقیقه پرواز از صحنه رادار مرکز کنترل خارج شد. پس از آن هم اعلام شد که این هواپیما در منطقه در سمیرم سقوط کرده است. گرچه تاکنون گمان زنی هایی درباره علل سقوط این هواپیما از سوی کارشناسان مطرح شده، پاسخهای دقیق تر به پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما موکول شده است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالکریم حسین زاده عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بیش از 4 دهه در تجهیز ناوگان هوایی سهل‌انگاری و غفلت شده است، گفت اگر نقص فنی چند هفته قبل هواپیمای تهران یاسوج صحت داشته باشد، نباید اجازه پرواز می‌دادند. پیش از این اخباری در مورد وجود نقص فنی در این هواپیما انتشار یافته است. پس از آن سازمان هواپیمایی کشوری روز 4 اسفند تا اطلاع ثانوی پرواز هواپیمای ATR مدل 200 و 500 شرکت هواپیمایی آسمان را متوقف کرد تا پس از حصول اطمینان از ابعاد ایمنیشان اثرگیری پروازهای آنها اعلام شود. اما هواپیمایی آسمان گفته است که هواپیمای ATR-72 به لحاظ فنی هیچ مشکلی نداشت و آن را مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری دانست. پس از برجام، شماری از هواپیماهای ایرباس، فوکر و ATR به ناوگان فرسوده ایران اضافه شد. اما با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و وعده او برای خروج از برجام، تحقق یافتن سفارش‌های ایران به شرکت‌های بوئینگ و ایرباس با ابهام مواجه شده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو هفته پس از اینکه نرخ دلار آمریکا به مرز بی‌سابقه 5000 تومان رسید، طی روزهای اخیر بهای دلار به 4500 تومان تقلیل یافته و بنابر گزارش رسانه‌های ایران حجم خرید و فروش ارز کم شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که 1300 حساب بانکی با موجودی 37 میلیارد تومان و گردش مالی 6000 میلیارد تومان مسدود شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از آقای دولت‌آبادی گزارش داده است که تاکنون 27 نفر از آنچه که او اخلالگران بازار ارز معرفی کرده توسط نیروهای وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند. حساب‌های مسدود شده هم به آنچه که آقای دولت‌آبادی اخلالگران بازار ارز خوانده تعلق داشت. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین گفته است که بر اساس قانون با کسانی که با خرید و فروش سازمان یافته و قاچاق ارز در بازار ارز اختلال ایجاد می‌کنند برخورد شود. دادستانی تهران روز یکشنبه 29 بهمن نیز بازداشت 27 نفر در ارتباط با سیر سعودی بهای ارز را تایید کرده بود. پیش از آن نیز نیروی انتظامی اعلام کرده بود که بیش از 90 تن از دلالان ارز را دستگیر و 10 صرافی را هم پلمب کرده است. اقدامات دادستانی تهران و نیروی انتظامی در حالی انجام شده که بیش از این بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده بودند که برخوردهای امنیتی هرچند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت. نرخ دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر به مرز 5000 تومان رسیده بود، در چند روز گذشته در حول و حوش 4500 تومان در بازار آزاد ارز معامله می شود. هفته گذشته نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار تدابیر ارزی خود را به صورت موقت به اجرا گذاشت. برنامه سه‌گانه بانک مرکزی برای مهار ارز شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20%، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود 4 و 4.5% و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی است. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های ایران، حجم خرید و فروش دلار در بازار ارز تهران پایین آمده و در 1-2 روز اخیر در مقابل برخی از صرافی‌های تهران انبوه جمعیت دیده می‌شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید اگر روسیه به حمایت از تهران در شورای امنیت ادامه دهد، آمریکا و متحدانش باید جداگانه درباره رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی اقدام کنند. این گفته‌ها پس از آن ابراز شد که قطعنامه پیشنهادی بریتانیا درباره یمن که تهران را به نقض تحریمات متهم می‌کند با مخالفت روسیه مواجه شد. هانا کاویانی و گزارش وی از رادیو فردا.
روز دوشنبه در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد دو پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت این سازمان به رأی گذاشته شد. هر دو درباره یمن و ممنوعیت انتقال سلاح به آن کشور جنگ زده. یکی از این قطعنامه ها را بریتانیا تهیه کرده بود و ایالات متحده از آن به شدت حمایت می‌کرد. در پیشنویس این قطعنامه نه تنها به جنگ و یمن و ممنوعیت ها اشاره شده بود، بلکه از جمهوری اسلامی ایران نام برده شده بود و از اینکه این کشور مانع انتقال تسلیحات به یمن نشده انتقاد میشد. اما این قطعنامه رأی نیاورد. دقایقی بعد سفیر کویت در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، پیشنویس قطعنامه دیگری درباره یمن را به رأی گذاشت. این قطعنامه با اکثریت آرا تصویب شد. پیشنویس دوم توسط روسیه تهیه شده بود و تفاوت آن با قطعنامه اولین بود که روسیه میگوید همچنان برای محکوم کردن ایران در این زمینه احتیاج به تحقیق بیشتر است. این صحبت‌های واسیلی نبزنیا سفیر روسیه در این باره پس از رأی‌گیری در شورای امنیت است.
فدراسیون روسیه نمیتواند از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی همکاران بریتانیایی حمایت کند که در زمینه ادامه مأموریت گروه کارشناسان شورای امنیت در زمینه تحریم‌های یمن است. اما ما نمی‌خواهیم هیچ سوء تفاهمی ایجاد شود و ما از اکثر موارد اشاره شده در این قطعنامه حمایت می‌کنیم. اما نمی‌توانیم با نتایج بی‌پایه و شواهدی که احتیاج به تایید و گفتگوی بیشتر در کمیته تحریم‌ها دارد موافقت کنیم.
اشاره آقای نبزنیا به شواهدی است که آمریکا و نیکی هیلی سفیر این کشور در سازمان ملل متحد از چندی پیش ارائه دادند و میگویند نشان از آن دارد که ایران به حوثی‌های یمن کمک تسلیحاتی می‌کند و از همین رو قطعنامه سازمان ملل متحد در این زمینه را نقض کرده است. خانم هیلی در این راستا در هفته‌های گذشته از جمله سفرهای کشورهای عضو شورای امنیت را به واشنگتن دعوت کرد و این شواهد را به آنها نشان داد. یک گروه تحقیق سازمان ملل متحد هم در این باره نتیجه گیری کرده است که اصالت موشک‌هایی که حوثی‌ها به سوی عربستان شلیک کردند ایرانی بوده، اما در همان گزارش آوردند که شواهدی از اینکه تهران این موشک‌ها را در اختیار حوثی‌ها گذاشته باشد در اختیار ندارند. اگرچه همین بازرسان سازمان ملل تاکید کردند چون تهران مانع انتقال این تسلیحات نشده قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. حال نیکی هیلی که برخی ناظران او را شکست خورده جلسه دوشنبه شورای امنیت ارزیابی کردند میگوید آمریکا و متحدانش باید مستقل عمل کنند. خانم هیلی که در جلسه دوشنبه غایب بود در هندوراس به خبرنگاران گفت اگر روسیه به حمایت از ایران ادامه دهد و کشورها نتوانند در شورای امنیت اقدام کنند باید خود به تنهایی وارد عمل شوند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر ساکن آلمان گزینه‌های آمریکا برای برخورد با رفتار منطقه ایران را در آینده برجام توافق هسته‌ای تحلیل می‌کند.
در وحشت میشه برگشت به همون صحبت آقای ترامپ در اون روز 12 ژانویه که دوباره تمدید کرد تعلیق اون تحریم ها رو و اونجا خب شرط گذاشته که تا ماه مه باید اروپایی ها همکاری بکنند در مورد اینی که ما هم تو برجام بتونیم دست ببریم هم سیاست موشکی و منطقه ایران تغییر بکنه و میشه انتظار داشت که این خب میدونیم این قطعنامه‌ای که در رابطه با یمن رفت به شورای امنیت به نوعی بخشی از همین همکاری بود که قرار بود اروپایی ها بکنن با آمریکا و به نوعی سیاست موشکی ایران رو مهار بکنن. الان که شکست خورده شاید آمریکایی‌ها بیش از پیش مصر بشن یا با اروپایی‌ها اینجوری صحبت کنن که ببینید ما راجع به مسئله شما نتونستید کاری بکنید و ما میتونیم بریم دوباره سراغ برجام. یعنی اینکه با توجه به اینکه اون قطعنامه 2231 هم بر اساس برجام نوشته شده و تو مقدمه‌اش هم راجع به مسائل موشکی ایران از ایران فرا خونده میشه که این مسائل موشکی رو دنبال نکنه در این سطح، الان که ما با این اقدام در شورای امنیت نتونستیم این کارو بکنیم پس میشه برجام رو دوباره روش تاکید کرد به حالت تعلیقش در آورد پس گرفت امضاها رو و به نوعی از این طریق رفت به طرف تغییر سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران، اون چیزی که اروپایان نمیخواستن که انجام بشه، یعنی میخواستن برجام دست نخورده باقی بمونه.
در واکنش به رخدادهای روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد تهران بر موضع پیشین خود بار دیگر تاکید کرده است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه پس از رأی نیاوردن قطعنامه پیشنهادی بریتانیا که اون را مقرزانه خواند گفت کشورهای حامی آن پیشنویس پیش از شنیدن سخنان ایران به گفته ای او تحت تاثیر دیگران دارای قضاوت دعوت بودند. ایران همواره موضوع کمک تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را تکذیب می‌کند، اما آقای عراقچی گفته است تهران به سیاست‌های خود در منطقه به آن شکلی که به گفته او تأمین کننده منافع ایران باشد ادامه می‌دهد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران از شورای عالی امنیت ملی خواسته تا در تماس با کمیته بین المللی المپیک موضع رسمی جمهوری اسلامی را در خصوص عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی اعلام کند، همزمان معاون وزیر ورزش محمد رضا داورزنی گفته که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار ورزشی دیدگاه وی را درباره نامه رسول خادم به شورای عالی امنیت جویا شده است. پیام یونسی پور در اتریش.
مسئله اول این هستش که باید به یاد داشته باشیم که رسول خادم بیش از تمام فدراسیون‌های ورزشی درگیر این رقابت با ورزشکاران اسرائیلی هست. مسئله دوم، کشتی ایران ورزش اول کشور هست و به هر حال به خاطر حساسیت‌هایی که روش وجود داره آقای خادم میدونه که در صورت تعلیق احتمالی کشتی ایران این مسئله دامنگیر تمام رشته‌های ورزشی میشه. به خاطر اینکه رسول خادم توی این مدتی که گذشته به شکل بسیار دقیقی و به صورت روزانه هر روز با اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین‌المللی المپیک IOC در ارتباط بوده، تهدیدها رو به خوبی شنیده، موقعیت ورزش ایران رو بهتر از همه درک کرده و با توجه به جایگاهی که در ورزش جهان رسول خادم داره میدونه که این مرتبه شاید شوخی نباشه. به خاطر همین توی مصاحبه‌های اخیرش همش سعی میکنه که بگه کسانی که خواهان چنین تحریمی هستن پشت ورزشکاران پنهان میشن. به نظر میرسید که حتی به هر حال میدونیم که آقای خادم یکی از نماینده‌های اصولگرایان مدیریت ورزشی ایران هست، همیشه متصل بوده و نزدیک بوده به اصولگرایان، ولی این مرتبه نوع اعتراضش اعتراضیه که حتی ما از نسلی مثل آقای صفایی فرهانی هم ندیده بودیم. خیلی تون، خیلی با صراحت و صریح اومده و گفته که باید این بساط جمع بشه یا اینکه به صورت کامل اعلام بکنید که ما نمیخوایم مسابقه بدیم و تحریم میکنیم و عواقبش رو هم خودتون بپذیرید. به خاطر اینکه الان اگر ورزش ایران تعلیق بشه، رسول خادم هست که باید پاسخگو باشه به عنوان کسی که نتونست دیپلماسی ورزشی خوبی داشته باشه.
آقای یونسی پور، در حالی آقای خادم الان خواستار دخالت شورای عالی امنیت ملی در خصوص تصمیم گیری درباره مسابقه با ورزشکاران ایرانی اسرائیلی شده که محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش میگه که تحت هیچ شرایطی ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، اما در مجامع ورزشی باید به گونه دیگری عمل کرد. الان این به گونه دیگری عمل کردنی که معاون وزیر ورزش گفته، این یعنی چه کار میشه کرد؟
باید اول به یاد داشته باشیم که آقای داورزنی یک مرتبه صحبت کردن در مورد مسعود شجاعی و احسان حاج صفی و نزدیک بودش که فوتبال ایران از جام جهانی محروم بشه، حتی فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار بگیره. آقای داورزنی شاید همیشه در زمان صحبت‌هاشون به خصوص در این مقوله که به نظر میرسه که اطلاعات مدیریتی ورزشی خوبی ندارن یا شاید سبک گفتاری مناسبی ندارن، یا بیشتر تعامل بکنن یا اظهار نظر در این مقوله رو به کسانی بسپارن که کمی دیپلماسی ورزش رو میشناسن. به هر حال می‌دونیم که آقای داورزنی سابقه به هر حال نظامیگری داشتن و با اون روحیات صحبت میکنن، اما این که به هر حال باید دنبال یک راه حل دیگه‌ای باشیم درسته. ببینید، یه مسئله هست که فدراسیون کشتی تو این چند وقته روش خیلی تاکید میکنه، میگه که ما در مجامع بین‌المللی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، اما در صحن سازمان ملل جایی که مقامات اسرائیل حضور دارن و سخنرانی میکنن، بعدش ما هم سخنرانی میکنیم. به این معنی نیستش که چون اینها حضور دارن پس ما اصلا شرکت نمیکنیم یا اصلا سخنرانی نمیکنیم، اما به هر حال راه حلی که برمیگزینن دو حالته: یا به صورت کامل در حال مسابقات رو تحریم میکنن و شرکت نمیکنن، یا اینکه میپذیرن که بدون به رسمیت شناختن اسرائیل باهاش مسابقه بدن، مبارزه بکنن، پیروز بشن یا شکست بخورن.
آقای یونسی پور، در صورت تعلیق یکی از فدراسیون‌های ورزشی ایران از سوی کمیته بین‌المللی المپیک، تبعاتش برای ورزش حرفه‌ای ایران چه خواهد بود؟
احتمال اینکه کلیت ورزش ایران مثل کویت تعلیق بشه بسیار زیاد هست. یاد داشته باشیم که کویت تعلیقش از فوتبال آغاز شد، بعد در رشته‌های رزمی مقداری جدیت پیدا کرد و به صورت کامل از سوی کمیته بین‌المللی المپیک کنار گذاشته شد و همین الان هم ورزشکارانش در ریو به یاد داریم که زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک IOC وارد مسابقات شدن، تازه اون هم بعد از رایزنی‌های بسیار اصلا قرار نبودش که در مسابقات شرکت بکنه. این اتفاق میتونه بیفته، نمونه هاش هست و به هر حال خیلی چیز عجیبی نیست که اگر یک رشته ورزشی ما به خاطر این مسئله تحریم و تعلیق بشه، کل ورزش ایران هم دچار چنین مشکلی بشه.
پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی بود در اتریش در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. پایان بخش مجله شامگاهی، برنامه هفتگی است در عرصه مسائل موضوع بحث اجتماعی. جامعه
سلام، من فهیم قزرایی‌دری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. این هفته روز جهانی زبان مادری را پشت سر گذاشتیم، روزی که خیلی ها را بار دیگر به یاد مسئله آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری انداخت. موضوعی که از جمله با محرومیت از تحصیل، بیسوادی، کمسوادی و افت تحصیلی هم در ارتباط است. بر اساس گزارش سرشماری سال 1385 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نزدیک به 40 میلیون از 68 میلیون جمعیت بالای 6 سال در ایران یا بی سوادند یا حداکثر سوادشان در حد دوره راهنمایی است و 9 میلیون و 800 هزار نفر از ایرانیان کاملا بی سوادند. همه اینها وقتی به روز زبان مادری مربوط می شود که یادمان نرود بیشترین شهروندان بی سواد یا کم سواد در مناطق اقلیت نشین با زبانهای غیر از فارسی و زبان رسمی کشور را زندگی می کنند. استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کردستان در حاشیه و دور از مرکز. آیا میان این همه و آموزشی که به زبان مادری کودکان در این مناطق برایشان در دسترس نیست، میتواند رابطه معناداری وجود داشته باشد؟ شاهد علوی، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان، پاسخ میدهد.
مسئله کمسوادی و ترک تحصیل کودکان در مناطقی که زبان مادری کودکان غیر فارسی هست در ایران، بخشش به این برمیگرده که این مناطق عموما توسعه نیافته‌تر هستند در ایران و قاعدتا فقر و همچنین کمبود و ضعف امکانات آموزشی در این مؤثره. اما بخش مهمترش به نظر من برمیگرده به مسئله اینکه این کودکان با زبانی غیر از زبان مادری وارد آموزش میشن. عدم آشنایی و عدم تسلط به زبانی که مواد درسی با اون آموزش داده میشه و اینکه این بچه‌ها به هیچ عنوان یک فرایند زبان آموزی رو طی نمی‌کنند و به یک زبان بیگانه در واقع برای اون بچه‌ها آموزش می‌بینن، نقش مهمی داره در ضعف تحصیلی این بچه‌ها و طبق آماری که ما می‌دونیم عملاً ترک تحصیل مناطق خیلی بیشتره.
اقوام زیادی در ایران وجود دارند، از لک و کرد و بلوچ و گیلک گرفته تا آذری و قشقایی و ترکمن و عرب. اقوامی که فعالان حقوق گروه‌های جمعیتی اقلیت می‌گویند هر یک زبان مادری و فهم مشترک خود از این زبان را دارند و تدریس نشدن این زبان در دستگاه آموزشی ایران ناشی از درک سنتی از مفهوم یکپارچگی ملی است. شاهد علوی، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان.
آموزش زبان مادری یعنی این که بچه در زبان مادری خودش با سواد باشه، یعنی بلد باشه. مثلا در ایران بچه‌های غیر فارس، حالا به کردها یا ترک و بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، به زبان مادری خودشون درس به در واقع بتونن بخونن و بنویسن. این گام مصد و درستیه، اما این در واقع مشکل آموزشی ما رو و خطراتی رو که در یک نظام آموزش تک زبانه در یک کشور چند زبانه ایجاد می‌کنه از بین نخواهد برد. ما حتما در کشور و در واقع همه سیستم های سیاسی، همه چارچوب سیاسی به یک زبان یا چند زبان میانجی یا مشترک نیاز دارند. وجود یک یا چند زبان مشترک یا میانجی نافی وجود زبان های دیگر نیست و به معنای از رسمیت انداختن اونها نیست. این نگاه غلطی که در ایران وجود داره. ما میتونیم چندین زبان، یک یا چند زبان مشترک داشته باشیم برای ارتباطات سطوح ملیمون، در این حال همه گویشوران بتونن به زبان خودشون در مناطق خودشون آموزش ببینن. این در یک نظام آموزشی چند زبان میسر خواهد شد.
با این همه کسانی هم معتقدند آموزش رسمی در کشور همچنان باید آموزش به زبان فارسی که زبان رسمی سرزمین است باقی بماند و آموزش به زبان مادری ممکن است کودکان گویشور این زبانها را محدودتر و جهان زبانی آنها را بسته‌تر و امکانات رشد و توسعه‌شان را کنتر کند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش.
آموزش به زبان مادری، زبانی که این زبان زبان اکثریت و زبان اصلی آموزشی نیست، در حقیقت میتونه عواقب منفی هم برای دانش آموزا داشته باشه، در این جهت که تجربه های بین المللی نشون میده که زمانی که دانش آموز با زبان مادری خودش که غیر اون زبان اکثریت اون کشور هست آموزش میبینه، معمولا در یادگیری زبان های دیگر و به خصوص زبان بین المللی با مشکل روبرو میشه، اگر نظام آموزشی به اندازه کافی به اهمیت همزیستی زبانها با یکدیگر و آموزش با کیفیت اونها توجه نکنه. بنابراین ما در دنیا میتونیم بگیم که با در واقع دو گروه نظام‌های آموزشی سر و کار داریم. نظام آموزشی که اهمیت یادگیری با کیفیت زبان مادری و زبان اکثریت و یا زبان بین‌المللی رو درک کردن و کار خیلی کیفی خیلی مهمی میکنن بر روی آموزش معلم‌ها و همینطور بر روی دانش آموزا، برای اینکه یادگیری زبان مادری به عنوان یک مانع برای یادگیری زبان اصلی و یک زبان بین‌المللی که معمولا انگلیسی هست تبدیل نشه. ولی کشورهایی که در این مورد کمتر در حقیقت توجه کردن، اینها با یک بحران اجتماعی مواجهن در جهت دسترسی فرزندان تا جوانان گروه های اقلیت به مقامات و درجات بالا، به جهت اینکه اونها به خاطر عدم تسلط به زبان اصلی یا زبان بین المللی از رفتن به سوی رأس هرم جامعه باز میمونن.
این جامعه شناس مثال های موفق و ناموفق دارای اثرات مثبت و منفی از چگونگی مواجهه کشورها با مسئله آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری میزند.
اگه بخوایم از سری کشورهای اول صحبت بکنیم، مثلا نمونه کشوری مثل سوئیس یا اسپانیا هستن که تجربه های موفقی هستن. اگر بخوایم از تجربه منفی صحبت بکنیم، برای مثال میتونیم از یوگسلاوی سابق صحبت بکنیم که در واقع تاثیرات خیلی منفی داشت این آموزش به زبان مادری، و همینطور کشور هند در شرایط کنونی، برای اینکه هند 22 زبان مختلف رو در نظام آموزشیش به رسمیت می‌شناسه و همین باعث میشه که در حقیقت در عمل زبان انگلیسی تبدیل به زبان اصلی بشه و اون نتیجه‌ای که می‌خواست از زبان‌های مادری حتی گاهی گرفته بشه به دست نیاد.
اینجاست که شاهد علوی، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان، پیشنهاد می‌کند نظام آموزشی در کشورهایی مثل ایران که از اقوام مختلف تشکیل شدند، به جای نظام آموزشی تک زبانه، نظام آموزشی چند زبانه باشد.
عدم آموزشی کودک به زبان مادریش در آینده کودک نقش بسیار منفی داره، در موفقیت تحصیلیش. به این ترتیب اونچه که فکر میکنم سیاست درستی خواهد بود، چند زبانه کردن نظام آموزشی و آموزش کودک به چند زبان هست، نه فقط آموزش زبان مادری. به این ترتیب کودک همزمان به زبان مادری به زبان میانجی کشور آموزش خواهد دید.
اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تدریس زبان گروه‌های جمعیتی و قومی اقلیت تأکید می‌کند. این اصل می‌گوید زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اصلی که البته بخشی از آن هرگز به اجرا نرسیده، حتی با وجود آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از همان اولین دوره رقابت‌های انتخاباتیش وعده اجرایی شدن آن را داد. اما چرا اصل 15 قانون اساسی هرگز به طور کامل اجرا نشده؟ شاهد علوی، عضو پیشین انجمن صنفی معلمان کردستان.
به نظر میرسه اصرار بر نظام آموزشی تک زبانه به دلیل مشخص برمیاد. یکیش در واقع تعریف غلطی هست که از دولت ملت وجود داره و دولت ملت رو با یک زبان واحد شناسایی میکنه. این نگاه نگاهیه که در واقع نگاه کلاسیک به دولت ملت هست و الان دیگه اعتباری از لحاظ نظری نداره. ما دولت ملت های زیادی رو در دنیا میشناسیم که چند زبانه هستند. از اون طرف اون نگرانی که وجود داره در مورد اینکه گویا ملت‌ها و اتنیک‌هایی در که در ایران خواهان آموزش به زبان مادری هستند انگار مستعد جدایی از ایران هستند و این مقدمه‌ای بر جدایی طلبی هست، این هم باعث شده که در این مورد مقاومت بشه.
آموزش یا دست کم شروع آموزش به زبان مادری و تأثیر مهم آن بر مهارت‌های یادگیری کودکان در همه جای دنیا موضوعی است که در برخی میثاق‌های بین‌المللی هم بر آن تاکید شده است. در این میثاق‌ها تاکید شده که زبان مادری به عنوان زبانی که کودک به آن شکل گرفته، بزرگ شده و روند اجتماعی شدن را پشت سر گذاشته، بهترین و ساده‌ترین زبان برای شروع آموزش به اوست. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید.
اینجا رادیو فرداست.